باز هم بسم الله الرحمن الرحیم.
وليس بجوهر لأنه موجود في الخارج لا في موضوع أو ماهية لو وجدت لكانت لا في موضوع والوجود ليس كذلك وإلا يكون كالجواهر المتعينة محتاجة إلى الوجود الزائد واللوازم. حالا درباره موضوع این علم فی الجمله آشنایی پیدا کرده ایم، پیشتر که می رویم اینها روشن‌تر میشه. حالا فعلا به همین قدر اکتفا می کنیم. رو حساب بحث کتاب صحبت به اینجا کشید که ولیس به جوهره، این وجودی که ما حرفش رو داریم، این حقیقتی که حرفش رو داریم، این جوهر نیست. این بحث را خب در ابتدای کتاب‌های اهل نظر هم آوردن، حتی در کتب کلامی هم عنوان شده است. حالا شما که فرق بین موضوع این علم و موضوع علوم فلسفی و کلامی را داده اید، در این مباحث باید که راجع به مفهوم و راجع به متن خارج واقع فرق بگذاریم و قهرن بین مطلق و مقید باید فرق بگذاریم و همینطور پیش میاد و شاید الان این عرضی را که عنوان کردم یه مقدار مبهم به نظر بیاد که الان از این مطلق و مقید چه میخواهیم. خب حالا اجازه بدهید که پیش بریم مقداری به زبان کتاب و به زبان یک دیگر بیشتر آشنا بشویم، حل میشه مسائل. حالا این وجودی را که در این کتاب و کتب فلسفی، کتب اهل نظر عنوان شده، بحث را ببریم رو حقیقت وجود خارج، چه خوب و روشن. اگر بحث را در باره مفهوم وجود بیاریم که خیلی از کتاب ها صورت بحثشون این طوره، باز مفهوم به عنوان این که مرآت خارجه، بیان خارجه، از اون لحاظ در پیرامونش بحث میشه، صحبت میشه، این احکام بر وجود مترتبه. حالا این وجود جوهر نیست، عرض نیست و فرماشات دیگر. چرا جوهر نیست؟ بلکه در تعریف جوهر چی میگین؟ فرمودن جوهر موجودن فی الخارج لا فی موضوع او ماهیتون لو وجدت لکانت لا فی موضوع. دوتا تعبیر را برده. این دوتا تعبیر نظر شریفتون باشه که ناظر به کلام شیخ در اشارات، که شیخ در فصل 25 نمط 4 اشارات این دوتا بحث، این دوتا تعریف رو عنوان کرد. خب حالا اشاراتم که مشغولی، اون هم انشاءالله دیگه نزدیکی ها میرسیم به این مباحث در اشارات هم. اونجا شیخ در همون فصل 25 نمط 4 رو عرض کردم، فرمود که قومی پنداشتن ما که وقتی جوهر رو تعریف میکنیم که موجود لا فی موضوع، گفتن که خب پس این جنس و اجناسه، جنسیست که حتی مثلا اول تعالی هم در تحت این جنس مندرجه و این وجود میشه و جنس برای همه، حتی برای باری تعالی، و جنس فصل میخواد و و حقیقت وجودی خارجی که جنس مقوم داره ذاتیشه، فصلم ذاتیشه، ترکیب لازم میاد. پس جواهر مفارقات مجردم باید همین همچنین وقتی بر اول تعالی صادقه بر اونها به طریق اولا، بلکه می فرمایید موجودان لافی موضوع، خدا هم موجودان لافی موضوع اول تعالی، و مفارقات مطلقای ها هم هر یکیشون موجودان لافی موضوع، از این تعریف همه شامله. بعد شیخ می فرماید که اینها متوجه نکات تعریف نشدن. اول اینکه می دونید جوهر که جنس الاجناسه، ما تعریف به حد براش نمی تونیم بیاریم، برای اینکه جنس الاجناس بسیطه، جنس الاجناسه دیگه، او حد نداره که جنس و فصل داشته باشه. این حد باید، این تعریف باید برایش تعریف به رسم باشه. اجناس عالیه رو، بساط رو که میخوایم تعریف کنیم، تعریف به رسمه، و این تعریف برای جوهر کر رسمه. این اولا. و ثانیا که ما میگیم موجودون لافی موضوع، موجودون فی الخارج لافی موضوع، این موجودون عبارت اخرای این تعریفه، این تعبیره که بگیم ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کانت لافی موضوع، عبارت اخرای این حرفه، ماهیتون اذا وجدت فی الخارج کانت لافی موضوع، ماهیت عرض مثلا و هرچی که برای ماهیته، ماهیت معنای اخص، ماهیت معنی ام، ما به شیخ و به نه، هرچی که برای ماهیت، برای حد، برای جنس و فصل، این ماهیات را که ما در وعای ذهن تقرر می دهیم، اونها را آری از وجود می بینیم. ثم سوال میشه که این ماهیت در خارج موجود هست یا نه. اگر تحقق پیدا کرد موجود شده، سوال میکنیم که علت ایجادیش چیه در خارج. پس وجود در حق ذات ماهیت خوابیده نیست، که علت ایجادی میخواد تا ماهیت در خارج تحقق پیدا کنه. حالا این ماهیتی که باید در خارج تحقق پیدا کنه، این یه وقت ماهیتی است که در خارج بخواد تحقق پیدا کنه، متکی به دیگری نیست، در کنف دیگری نیست، و یه وقت ماهیتی است که باید در خارج تحقق پیدا کنه، باید در کنف دیگری باشه، مرتبه نازله دیگری باشه که اعراض باشن، مرتبه نازله دیگری، اون نحوه اعراض که مرتبه نازله جوهرن و ساحل جوهرن، به اون نحوه که در تقدیر حرکت جوهری چطور فرمودید که و جوهریتون لدینا واقع اسکانت الاعراض و کلن تابعه، اونجا اعراض رو که فرمودید اعراض وجود منحاز و ممتاز از جوهر ندارن، مرتبه نازله جوهرن، دامنه جوهرن، ساحل جوهرن، دیگه تشخص دیگری در خارج ندارن، یه وجود ممتد است این موجود، از ساحلش گرفته مثلا تا حق واقعش، تا به تعبیر دیگر به ملکوتش، که حالا این حرفا را در کتاب پیشداری میرسیم الان در هم بر هم نشه. همونطور که اونجا فرمودید اسکانت الاعراض و کلن تابعه، که اعراض وقتی در حرکتن و شمای مشا قائلید که اعراض متحرکن، اعراض نمیشه که خارج از جوهر در حرکت باشن، و عرض که در حرکته، عرضی که از مرتبه نازله جوهره که در حرکت است، جوهر پس در حرکته، دیگه نمیشه جوهر باشه و حرکت مربوط به عرض بوده باشه و عرض با قطع نظر از جوهر حرکت داشته باشه. این عرض، حالا ما که وقتی میامیم ماهیت جوهر را و ماهیت عرض را هر یک را به شرط لا نگاه میکنیم، خودشون بوده باشن و دیگری نه، جوهر باشد دیگری نه و فلان عرض باشد دیگری نه، اینها را که نگاه میکنیم ماهیاتشون را، اینها هر یک از این ماهیاتشون لو خلیت و طبعها و تباعها، اینها عاری از وجوده و وجود خارج از حق ذاتشونه. ثم که باید در خارج تحقق پیدا کنند و تحقق پیدا کردن، از علت ایجادیشون میپرسیم که بما و لما، دنبال علت فایلیش میدویم. حالا اینهایی که در خارج به سبب علت فایلیشون موجود شدن، در خارج تحقق پیدا کردن، بعضی هایشون در تحقق خودشون احتیاج موضوع ندارن، به محل ندارن، جوهرن که میگیم جوهرن، بعضی ها نخیر، باید در کنف دیگری مثل اعراض و وجود، هیچی که از این دو نیست، چون وجود ماهیت نیست. بنابراین بحث کتاب های خودمون خیلی روشنه، چون توجه فرمودید که ما درباره وجود بسیط احدی صمدی مطلق کذایی، بله، که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که لا جوف له، موضوع بحث ما این هست و شؤون اسمایی او و افعالی او و تجلیات جمالی او و جلالی او و فوایدش چه، اونهایی که در مباحث پیش برز رسوندیم. برای چنین حقیقتی، برای چنین موجود بی نهایتی، غیر متناهی صمدی، ماهیت و اینها معنا نداره، راه نداره این وجود. و به اون عنوان بحث فلسفی که در کتاب های دیگرم خوندید که بحث رو بردن رو مفهوم وجود، بله، اونها هم باز وجود مرآت خارجه، منتها یه مقدار بنابر بحث مشا سوالاتی پیش میاد که الان این دو تا درس رو با هم دیگه زعیمه کردید، هم این درس و همون اشارات و اون هم اینو کمک میکنه، این هم بیانگر خیلی از اسرار اونه. فعلا قران این دو انشالله قران سعده این است که هم به بحث به مطالب عالیه مشا و نظر آنان و اشاراتی که اساتین فن در پیرامون گفتارشون دارن که در اشارات به وقتش در ضمن مسائل برز می‌رسانیم، و همین کتابی که شرح فسوس قیصری حالا مشغول شدیم. بله، بس وجود چون چنین حقیقتیه و ماهیت نیست و جوهر و عرض، جوهر آن است، ماهیتی است که اذا وجدت فی الخارج کانت لافی موضوع، و این عبارت مثل آن است که بفرمایید موجود لافی موضوع، موجود فی الخارج لافی موضوع، که هر دو یکیه، نه اونطوری که به گفتار شیخ عده اشتباه کردن و آنچنان پنداشتن، موجود وجود از این ماهیت عاریه، پس نه میتوان گفت که جوهره، نمیتوان گفت که عرض فوق مقوله هست، وجود فوق مقوله هست. این یک قسمت حرفمون. ولیسه یعنی وجود به جوهره، یا وجود بفرمایید، عرض کردیم یا بفرمایید حق، برای اینکه عنوان بس فل وجود و انه هو الحق، و دو تا لفظی که خیلی دارج است در السنه قوم، این دو لفظه که بیانگر متن واقع و حقیقت واقع باشه، یا بفرمایید وجود یا بفرمایید حق. و همونطور که بعد رسوندیم، همین مشایخ اهل عرفان فرمودن و این اساتین در حکمت متعالیه فرمودن، اگر در عالم محاوراتتون، الفاظتون، عباراتتون لفظ دیگری وسیع‌تر یافته اید که بتواند این واقع را بیان کند، چه بهتر. اگر بله و پیدا نکردیم ما و نداریم این دو لفظ وجود و حق خیلی خوب بیانگر واقع حقیقت متن خارجی هستن. هو الحق بله و همین حق است که انه الوجود. و انشاءالله یه خورده پیشتر رفتیم و شیخ هم در همون نمط رابع راجع به برهان صدیقین پیش میاد. بله برهان صدیقینی که شیخ در اشارات عنوان کرده کجا و برهان صدیقینی که در این کتاب ها میخونیم کجا و همچنین برهان صدیقینی که مرحوم آخوند در اول الهیات اسفار عنوان کرده، اینها خود برهان صدیقین یک معنا و یک حقیقت ذات مراتبی شده، مشکک مراتبش فرق میکنه. اونی که اشارات میفرماد آخوند در اسفار برش اعتراض داره، راست حق به وقتش عرض میکنیم و اونطوری که جناب آخوند فرمود خیلی قویم و محکم، اونطوری که در این کتاب ها عنوان میشود اقوام و احکام اینها بیان میشود و عنوان میشه. و لیس به جوهرن لانه موجود فی الخارج لا فی موضوع. می فرمایید نه او ماهیتون لو وجدت لکانت لا فی موضوع. این دو تا تعبیر با هم دیگه تفاوتی ندارن و عرض کردیم که نازل است به فصل 25 نمط چهارم اشارات. خب جوهر چنین چیزیه، ول وجود و لیس کذالک، چون ماهیت نداره. و نکتهشون بود که عرض کردیم وجود احدی صمدی است که لا جوفله و عبارت اخرى بفرمایید غیر متناهیه، فرق نداره. اصطلاحات قوم مطابق اصطلاح باید همونطور در علم کلام که وارد می شوید یه سلسله اصطلاحات در علم کلام دارید که اینها را آیه ندارید، روایت ندارید، اصطلاح قومه با اینکه علم کلامه. کسی نباید با اینها بجنگه که شما این اصطلاحات رو که از اینها که قرآن نگفته روایت نگفته شما اصطلاح نحوی همینطور اصطلاحاتی دارن برای خودشون، فقیه برای خود اصطلاحاتی داره، اصولی همینطور. اینها لازم نیستش که حتما باید از آیه و روایه اصطلاحشون که مطابق اون اینطوری ملاک نیست، اصطلاحات قومه. اینها در مسیر تکاملی علمیشون برای مطالبشون، موضوعاتشون، امورشون، مسائلشون اصطلاحاتی دارن. و اینجا هم همینطور میفرمان بسیط الحقیقه کل الاشیا، میفرمان وجود صمدی، میفرمان حق، میفرمان هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. اینها همه میفرمان متن اعیان، میفرمان حقیقت الحقایق، میفرمان جوهر الجواهر. اینها کثرت تعبیر زحمت ایجاد نکند، اینها همه اشاره هست به حقیقت خارج، به هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، اشاره هست به اینما تولو فسم وجه الله. بله حالا بیان بچه اینها هم میاد، شؤونه اون حقیقته. بله اونی که میفرماد بسیط الحقیقه کل الاشیا اینیست که سر زبان من و شما هست میگیم خداوند غیر متناهیه. اینی که میگه غیر متناهیه اونیست که قرآن میفرماد الصمده. اینی که میفرماد قرآن الصمده باز همون قرآن کریم میفرماد هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن است. این تو والوجود لیس کذالک و الا یکون کل جواهر المتعینه المحتاجه الى الوجود زائد و لوازمه. اگر وجود نفس حقیقت و هویت خود نباشد و بفرمایید ماهیتون وجود اون هم عین وجود نباشه، اون هم پس باید مثل دیگر موجودات، مثل دیگر جواهر که در خارج تحقق پیدا کنن احتیاج به وجود دارن که باید وجود در خارج وجود بیاد و اینها زعیمه بشه تا اینها را از اون کتم عدمشون، از اون ابهامشون، از اون عالم وعای ذهنیشون، تقرر علمیشون بیاورند به عین. و در باره وجودم با چنین بفرمایی و حال اینکه چنین نی و الوجودو لیسه کذالک و الال و الا یکونو کل جواهر المتعینت المحتاجت الالوجود زائد و لوازمهی، که باید وجود و لوازم وجود بیاد و بر او اضافه بشه، بر او عارض بشه، لاحق بشه تا در خارج این تحقق پیدا کنه، تشخص پیدا کنه. این تو حالا که لیسه به جوهرن هم لیسه به عرزن. حالا عرز نیست، عرز رو چجور بخواییم تعریف کنیم؟ تعریف باز به رسم اجناس عالیه است، مثلا بخواییم که او را، حالا گرچه خودش معنای عامیست که همه عرز شامله، بخواییم عرز رو تعریف کنیم، چه در قبال هر یکی از دو تعریف بالا. جوهر را فرمودید موجودون فی الخارج لا فی موضوع، عرز رو بفرمایید هو موجودون فی موضوع، یا فرمودید او ماهیتون لو وجدت لکانت لا فی موضوع، عرض بفرمایید که ماهیتون که لو وجدت لکانت فی موضوع. هر یکی از این دو تعبیر، دو تعریف برست در قبال اون دو تعریف فوقه. و لیسه به عرضن لأنه عبارتون اما هو موجودون فی موضوعن او ماهیتون لو وجدت لکانت فی موضوعن و الوجودو لیسه موجودن، اینطور که عرض بوده باشه که به معنا ان له وجودن زائدن فضلن ان یکون موجودن فی موضوعن. آخه عرض اینطوره، عرض مثلا بیازی که مرتبه نازله این جوهره، این بیاز دو عنوان در اوست، یکی این که لهو ماهیتون زائد بر وجود، خارج از وجود، ثم وجود میاد تاری ماهیت میشه بعد از ناحیه فاعل موجد و این وجود پیدا میکنه. این یک. علاوه بر این باید بفرمایید که این ماهیت بیاض که وجود را، نور وجود را گرفته، این در کنف دیگری متحققه، موجودان فی موضوعین هست و این دو عنوان در او، دو معنا در عرض خوابیده هست. و وجود رو که بفرمایید عرضه، اول این باید بفرمایید که ماهیتون زائدتون علی وجود و وجود زائد بیاد بهش تا تحقق پیدا کنه. یک، پس از آن بفرمایید که تحققش هم تازه در کنف دیگریه و اصلا وجود ماهیت نیست که تا بفرمایید وجود زائدی بیاد و تحقق بدهد، تا نوبت این حرف برسد که در کنف دیگری باشه. و الوجود لیس موجودن به معنا ان له وجودن زائدن، که الان بالا هم گفتیم، فضلن ان یکون موجودن فی موضوعن، که مربوط به عرضه، بل موجودیته به عینه و ذاته لا به امر آخر یغایره عقلا او خارجا. بله، ماهیت و وجود میدونید اینها مغایرتشون عقلیه، در عقل از هم دیگه جدا هستن. بله، خیلی از مرکبات هستن که در خارج هم دو چیز هم با هم دیگه زعیمه میشوند، در خارج هم از دیگه جدا هستن. واقع اینطور نیست، وجود اینطور نیست. و ایزن لوکان عرزن وجود را لکان عرزن لکان قائمن به موضوع موجود قبله به ذات. حالا اون موضوعی که موجود قبله به ذات، عرض اگر وجود را بگیم، عرض قائم است به موجودی که پیش از او باید به ذات بوده باشه، موجودی که پیش از او به ذات، دو لازم میاد. اون چون الان تازه میخواد وجود تحقق پیدا کنه و عرض باشه و تحقق پیدا کنه، باید در کنف شی موجود باشه و پیش از او پس باید موجود متحقق باشه. فیلزم تقدم الشیء علی نفسه، که دو لازم میاد، چون تازه میخواد وجود در خارج متحقق بشه، شما میفرمایید متحقق باید بشود بر موجودی که قائم به ذات است و کذا. باز هم و ایزن وجود هما زائدون علیه ما، وجود هما ضمیر هما را به جوهر و عرض، و ایزن وجود هما وجود جوهر و عرض زائدون علیه ما، و حال این که بل وجودو لا یمکنو ان یکون زائدن علا نفسه. بله، شی زائدن بر نفسه معنا خودش خودشه. و باز ولی انهو یعنی وجود، ولی انهو مأخوذون فی تعریف هما، ما که میخواهیم جوهر و عرض را تعریف کنیم بگیم که جوهر چیه عرض چیه، همین که ملاحظه فرمودی موجودون فی الخارج لافی موضوع، جوهر موجودون فی الخارج، ماهیتون لو وجدت، وجود رو در تعریفشون آوردیم، و اونی که در تعریف معرف چون اعم از اون دو هست، اعم را در تعریف اینها می آوریم، چون در هر تعریف این طوره که باید معرف اجلا باشه و اعرف باشه از معرف، و مفهوم اعرف است از و معنای عام اعرف است از خاص، لذا وجود را که اهم اشیاء میدانیم و هست او را معرف دیگر چیزها می آوریم که هیچ چیز را اهم از او نیافتیم و نیست، چه مفهومن و چه در خارج. این تو به حسب مفهوم اعم اشیا هست، و میدونید اونی که اعم اشیا هست پیش نفس روشنتره، معلومتره، که و سر و عرفیت اعمی سنخیتون لذات کل اتمی، این طوره. و وحدتون اندل اقوله اعرفو و کستتون اندل خیاله اکشفو، خیال پایین تر از مرحله عقله، اون تجرد تام عقلانی را ندارد، تجردی که دارد تجرد برزخی دارد. در پیش خیال کسرت خوب مکشوفه، در پیش عقل چون تجرد عقلانی دارد وحدت خوب معروفه. و بعد هم در بحث در پیش داریم که عقل بخواد خداوند سبحان را به این نحوه عقل نظری میگین، حالا میاییم بعد صحبتش میشه، عقل که بخواد درباره خداوند سبحان مثلا بیاندیشد از سنخ خودش میاندیشد، چون خودش موجود مجرد است، بسیط است و مجرد است، اینها بعد گمان میکند که خدای او هم مثل خودشه. این تو مثل اون حدیث گویا حضرت امام باقر علیه السلام است راجع به اون مورچه و دوتا زبانیه داره، نمله، بله مورچه که دوتا زبانیه داره و دوتا شاخ داره، خیال میکنه که خدایش هم مثل اوست، منتها اون دوتا زبانیش خیلی طویل و کذا و کذا. این تو بخواد گرچه لا یحیطونه بهی علما، ولیکن خیال میکنه از سنخ خودشه، عقل مجرده و مجردات را میفهمد، و اینی که برای او مکشوفه وحدت بسیطه است، پیش عقل خوب روشنه. و شاید سوالاتی هم پیش بیاد و میاد، بایدم پیش بیاد، اما یکی پس از دیگری در این فصول و در فصوص صحبتشون اینها عنوان میشه. امهات و مسائل مطالب عرفانی و تفسیر انفسی قرآنی و اون اصول و مآخذ حکمت متعالیه، و در این کتاب چون خیلی کتاب کثیر الفروعیه، این شرح متن و شرح در عرفان مثل لمعتین است، متن و شرح است در فقه. بر چطور اون لمعه شریف خیلی کثیر الفروعه، اینم همینطور کتاب خیلی کثیر الفروعه. بر میبینید که امهات و مطالبی را به طور خلاصه و فشرده به طور متن عنوان می فرماد که بله خیلی ها مثلا باید موضوع رساله قرار بگیرن، در پیرامون اون میشه حرف زد، چیز نوشت، این طوری کتاب. بله ولی انهو عرض کردیم یعنی وجود مأخوذٌ فی تعریف هما لکونه اعم من هما، اعم است از جوهر و عرض، فهو و بله غیر هما، بس اونی که معرف هست این اعم است با خصوصیتی با قیدی، مثل این که میخواید انسان رو تعریف بفرمایید بفرمایید حیوانان بله و ناطقان، این به این نحوه مثل این تنظیره و الا اینجا از واقع جنس و فصل و اینها مبراستش، همونطوری که اونجا اعم رو میارید ثم اخص را که اعم اون معرف اون موضوع هست و اون موضوع اون اعم را داراست با اضافه، اینجا هم همینطوره که ما وجود را معرف اشیا قرار میدهیم، اشیا وجود هستن با اضافات، وجود هستن با قیود با حدود با شؤونشون. شؤون متصل به اصل، شؤون مرتبط به اصل، بله شؤون بریده نه. بله حالا کم کم بهتر آشنا می شویم که می بینیم و نزول به اون معنا، نزول که یک شی نازل بشه تمام جهت نازل بشه، این طور راه نداره تمام جهت نازل بشه، هرچه که نازل شده هرچه که در این نشه هست میبینی همچنیست که آنچه بود نازل شده و اینها همه سر نخشون در دست ملکوت عالمه به یدهی ملکوت کل شی. بله که برای این معنا گاهی تعبیر فرمودن شبیه امواجه، مثلا تنظیر خواستن واقع را برسونن که همچنیست موج از دریا گسیخته باشه، باز اون سرش اون ملکوتش اون سرش اون جانش به دریا متصله و الا موجی نداری، این نحوه این طور و سبحان الله اما یصفون. و لیس امرن اعتباریان کما یقول الظالمون لتحققه فی ذاته. بله این را که لیس امرن اعتباریان، حال آقایانی که تمهید القواعد در خدمت شما بودیم و قاعده بحثم هم همینه که پیش از فسوس تمهید القواعد خونده بشه، اون خیلی کمک است. اونجا بررسوندیم در تمهید القواعد که اون کتاب در دو مسئله هست، یکی راجع به توحیده و قسم دومش راجع به ارتقای وجودی انسانی معرفت النفس قرب الله. مثبال انس هم همینطوره که تمهید القواعد و مثبال انس در حقیقت موضوعات مسائلشون مباحثشون امهاتش این دو چیزه، قسمت اول کتاب در توحید و قسمت دوم در معرفت النفس هر دو کتاب. و در تمهید بررسوندیم که ماتن ابو حامد ترک اصفهانی ایشون عمده نظرشون در توحید رد این حرفه که وجود امر اعتباریه، وجود امر اعتباریه، رد این حرفه و تا اون اندازم که فحص و کاوش کردیم یادداشت داریم در مباحث اسفارم بررسوندیم، مرحوم آخوند هم در دو سه جای اسفار اسپرده فرمود یادداشت کردیم در تمهیدم بررسوندیم، ظاهرن ابدای این شبهه از شیخ اشراقه که وجود امر اعتباریه، شیخ سهروردی و باز از فرمایشات ایشون و تطورات بحث ایشون همچو بر بیاد که ابدای شبه از ایشون و خودشون از شبه منصرف شدن و خیلی هم در اصالت وجود داغ و دو آتشه شدن که ان نفس ما فوقها این نیاتون صرفه و وجوداتون محضه فرمودن. اما این شبه مونده، شبه ابدا فرمود و مونده. هرچند مرحوم میر داماد در یکی از کتابهایش اسمی برد که این شبه معروف ابن کمونه شبه یکی از شاگردان ارسطوست در مجلس درس عنوان کرده و ابن کمونه هم در کتب فلسفیش او را عنوان کرد، حرفش رو زده، دیگه به نام ایشون شبه ابن کمونه و الا پیش از اسلام حرفش بود. و مرحوم آخوند هم در اسفار وقت مباحثه بررسوندیم که تعبیرات آخوند، عبارات آخوند طوری نیست که شبه مال ابن کمونه است. تعبیرشون طوری است که این شبه عنوان شده با عنوان رجم و شیطان، بله، نه این که مثلا این وهم از کی و اینها. بله اونجا هم یه تعبیری دارد که به ابن کمونه اسناد داده شد و بعضی از این نسخه های اسوار که در دست داریم دیدیم محشی ها فرمودن این که آخوند مستقیمن به ایشون اسناد نداد، از ایشون ندانست، چون شبه ریشه داره. حالا این آقا عنوان کرد به یه مقاله‌ای داره خودش که گویا ما مقاله‌شون را در همین طور هم هست در اون رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، ما این مقاله‌شون را دیدیم چاپ نشده در رد این شبهه، اونجا اون آخرش چاپ کردیم، گفتیم این جزوه ایشون، رساله ایشون در دست ما هست. حالا اون رساله را ملاحظه می‌فرمایید، خودش در رد این شبهه اون رساله نوشته و زحمت کشیده و خودش حکیم الهی است ابن کمونه. اما دیگه شبه رو عنوان کرد و ردش کرد، شبه نامیشون مونده که شبه ابن کمونه. این طوری شده. اینجا هم وجود که امر اعتباریه همین طور شده، به همین صورت که شیخ اشراق مبدع شبه که وجود اعتباریه در میان اقدمین پیش از او، مشا غیر مشا، تفوه به این حرف که وجود اعتباریه نبود، وجود اصله. این وجود اصله یعنی حق، یعنی این واقع، یعنی متن اعیان این هست و از او که تعبیر فرمودن به وجود. حالا اینجا یه سؤالی برای شما آقایون پیش میاد، شاید اونهایی که گفتن وجود اعتباریه، اگر نظرشون این باشه خب دعوایی نداریم که این متن اعیان را، این واقع را، این خارج را، اینی که هست دارد خدایی می کند، ما او را به چه لفظی تعبیر کنیم؟ این فراتر از مثلا این الفاظ و این عبارات اینا. اگر همچون چیزی می خوام بفرماین خب دیگه دعوا نداریم. این را هم خود همین آقایون هم می فرمان، همون تمهید القواعد که خوندید در ابتدای تمهید القواعد در مقدمه شارح گفت و یعنی ابن ترکه گفت که اگر ما لفظی داشته باشیم بهتر از کلمه وجود و حق این متن اعیان را برساند چه بهتر. اگر اونها نظرشون این هست که این واقع، این حقیقت فوق این حرف هاست که بتونیم از اون مثلا تعبیر به وجود بکنیم، او را بیان کردیم، خب نه نکردیم. اگر او را تعبیر به حق کردیم، او را بیان کردیم، نه اونی که اوست او را بیان نکردیم. که حق را مثلا به معنی اسم فاعل ای متحققون برای خود، اینها صحیحه، اما اینها اعتباراتی است که برای این اصل میاریم. اگر فرمایش اینه خب دعوا نداریم و شاید هم نظرشون این باشه. این رو باید بل کجاها مثلا باید گشت، باید کجا یافت. از بنده خیلی در پیرامون این امور چیزی نیافتیم که مثلا به این عنوان، به این صورت، یا آدم از دل اونها با خبر باشه و از قلمشون جایی. اگر این حرف فرمایشه خب اینه که دعوا نداریم. اما اگر این نباشه وجود اعتباریه چه میخواهی؟ حالا اینی که اسفار خوندیم، منظومه خوندیم، این کتاب ها، این ها وجود اعتباریه، از این چه میخواهی؟ میفهمید که این ماهیات هن که در خارج متحققند اصلا، از این که ماهیات اصلا یعنی چه؟ موجود هستن یا نیستن؟ هستن یا نیستن؟ وجود دارن، موجود هستن یا نه، از این اعتباری بودن چه چیزی میخواهی؟ یعنی همونطوری که ما که قائل هستیم به اصالت این واقع، به اصالت این حقیقت، به اصالت این حق و به اصالت این وجود و حدود اشیا را از مثلا این کسرات اعتبار میکنیم، لحاظ میکنیم، اما در خارج عینه فی العینی، شما میخواد بفهمید در خارج ماهیات متحققن و وجود از اونا اعتبار میشه، لحاظ میشه، از این فرمایش چه میخواهند؟ حرفشون چه از این اعتباری بودن که در خارج ماهیات متکثره و در ماهیات متکثره ربطشون به مبدأ، به اصل چگونه؟ به خصوص بعضی از اونها هم که میفرمایند خود حق سبحانه ماهیت مجهول الکون، از این حرف چه میخواهید؟ ماهیات هم که مسار کثرتن و همهشون به اصلها متقایر و متباین و جدای از یک دیگر، و اون رشته‌ای که حافظ وحدتشونه، نگهدارشونه، جامعشونه، ملکوت اینها در دستشونه، در ربط کثرت به وحدت، در علم جزئیات به مبدأ، در این امور الا ماشاءالله و خیلی چیزهای دیگر، در این امور چه میکنن و چه میفرماین؟ دیگه دنباله بحث به بحث به نحو تمطراق اون طوریست که مرحوم آخوند در اسفار عنوان فرموده، اگر از اصالت ماهیت واقع حرفشون اینه، اگر اون طوری که اول عرض کردم به این بیانه که این واقع فوق این حرف هاست و به این تعبیر وجود و حق و اینها به اون نرسیدیم، نیافتیم و نمیشه او را آنچنان که هست بیان کرد، به این الفاظ هم از زیغ لفظ، از لاعلاجی اینها، خب اینها دیگه دعوا نداریم، اینا خوبه، این آقایون همراه هم. بله، و باید آقا فکر میکنم، حالا بنده فکر میکنم که باید اینجوری ها باشه، یعنی همین حرفی را که شارح تمهید فرمود واقع فوق این حرف هاست و ما لاعلاجی میگیم وجود و نداشتن لفظ میگیم حق و به حق و به وجود، اینها اینی که هست را بیان نکردیم، یک نمونه، یک زلی، یک عنوانی، یک اشارهی، ایمایی از این حقیقت خارج به این الفاظ، اینها این هم ای رو میخوان بفرماین، و یواش یواش اینها دیگه دامن زده شد به این صورت در آمده، به این شقوق و شعب گوناگون منشعب شده، بحث پیش آمده، یه همچو واقعیتی، همچو حقیقتیه دیگه. این هم اقلش بفرمایید احتمال اسم الاحتمالا، این حالا در ذهن شریف شما باشه و اهل قلمید، نویسندهید، کتاب تألیف، حرف ما این است، و خیلی آقا به دلم می نشیند که این حرف به این صورت آمده، به این نحوه و یواش یواش آمده، اصالت ماهیت و اصالت وجود و بعد وجود اصل است، ماهیت اصل است، این اعتباری، اون اعتباری، گرچه الان این حرفی که بنده عرض می کنم چون خیلی این مباحث در اذهان مرتکز شده و اونچنان ارتکازی که اصلا نقیعی شده، پخته شد در اذهان، ابتدا برخورده با این خود سنگین هم هست که حالا این همه حرفای ولی این همه مباحث عنوان شده، بل به همین سادگی، به همین طوری که شما میگی، به این آسانی، این همه مثلا با هم دیگر مشاجره علمی داشته باشن، به همین آسانی حل بشه حرف؟ بله دیگه، خب عرض میکنم اینو میگه حرف هاست، و بنده خیلی به دلم مینشیند با این همه صحبت ها و شقوق و شعب بحث و اصالت وجود و اصالت ماهیت و چه و اینها، اونهایی که گفتن وجود اعتباریه، این حرفه که این متن عیان را، حقیقت خارج را، واقعیت را، این وجود صمدی را، بله که میخواهیم شؤون او را بیان کنیم، خود او را بیان کنیم، بله به این الفاظ و عبارات اینها نمیشه، اینها اعتباراتی است که برای این از این واقع میگیریم و میخواهیم او را مرآتی او قرار بدهیم، و آمده حرف به اینجاها کشیده. حالا میل شریف شماست دیگه، همونطور عرض کردم، اینم یکی از حرفا، اما الان که در کتاب داریم میخونیم، نه خیر، داریم همون معنا را، همون معنای رائج و دارج متعارف دو میلت میکنیم که بله کسانی که گفتن ماهیات در خارج اصیلن و وجود اعتباری است و وجود در خارج تحقق ندارد اعتباری است. از حدود ماهیات ما وجود را، از تحقق ماهیات ما وجود را اعتبار میکنیم، لحاظ میکنیم، اینطور نیست. الان داریم همین حرف معروف رد میکنیم. اون یه احتمالیه، یه مثلا بفرمایید حدسیه، چرس کنم، میل شریف شماست که ما در این باره داریم. و لیسه امرن اعتباری گن کما یقول و ظالمون. بله، چون این دیگه این اصل همه چیز هست، این حقیقت همه چیز هست. لتحققهی فی ذاته، چون این حقیقتی که خودش متحقق است فی ذاته، این بل چطور می شود که امر اعتباری باشه؟ و بندم آقا که اون عرض رو می کنم، میگم چطور میشه همین جهت استبعاد و استیهاشش، و چطور جناب آخوند در اول شواهد ربوبیه فرمود اگر کسی تعمق کند، غور کند در کلمات مشا، میبیند که ما با هم اختلاف نداریم. این حرف رو چرا میزند مرحوم آخون؟ و انسان که وقتی میاد در باره علم باری تعالی، ربط کثرت به وحدت، در پیدایش کثرت و جهات دیگر و قیام موجودات به واجب تعالی، و اینها به همین مباحث سادگیه که ما در کتاب‌های مشا به همین ظاهر می‌خونیم، معنا می‌کنیم. اگه این باشه، اومد این استوانه‌های علم مثل فارابی، مثل شیخ الرئیس و بفرمایید مثل ارسطو، مثل افلاطون قبل از اسلام، بعد از اسلام، به خصوص بعد از اسلام، اومد این اعظم چگونه به این حرفا در خودشون را آرامش دادن که به همین نحوه، به همین صورت قیام موجودات به که خداوند یک موجود مجرد جدای چطور و در ربط کثرات به اونها و فرماشات دیگر، مسائل دیگر، فروع دیگر الا ماشاءالله یکی دوتا هم نی. اونجا آدم سختشه که باور کنه که این آقایون به یه چون حرف دم دستی عادی را همینطور به همین ظاهر زدن که بله وجود امر اعتباریه و اینها ماهیات متکثره متحقق در خارجن و فکر دیگه حرفا نکردن در ربط اینها، در علم مبدأ به اینها، در پیدایش اینها از مبدأ کذایی و عرض کردیم مسائل دیگر که راجع به مبدأ دارن، راجع به معاد دارن، راجع به ارتقای نفس دارن، راجع به این که جزا نفس عمله دارن، راجع به این که انسان به سوی عمل خودش می رود دارن، راجع به این که علم و عمل جوهر سازه است دارن. اینها همه حرفا رو به همین حرف تموم کردن که وجود اعتباری به همین معنا. بله خود دوره برای ذهن بخواد این رو بپذیره، تحمل کنه، سختشه، چون شواهد بلند دیگر در مسائل، در امهات مسائل از اون آقایون داریم که با اون حرفا وفق نمیدهد که اعتباری به این معنا باشه. یا مثلا تباین اشیا باشد به اون نحوه که و اند مشایتن تبایند، بله و اند مشایتن حقایق و تبایند و احول لدیه زاهقو، که این حقایق متباینه. و ما میبینیم جناب آخوند که بر همین مبنای حکمت متعالیه بحث میفرماید و موضوع بحث ایشون و موضوع بحث عارفان، تقریرش، تحریرش، نظر شریف عرشی ایشون هر دو یکیه، گرچه به قول بعضی از مشایخ در ابتدای اسفار مرحوم آخوند خوب پیش نیامده، اما تا یواش یواش رسیده به بحث علت و معلول، خیلی خوب مبحث رو پیاده کرده است، خیلی خوب حرف زده به این صورت، به این نحوه. بله حالا خود مثل مرحوم آخون با این که چنون فرمایشاتی داره، موضوع بحثشون عرض کردن با اینها یکیه، این همه مسائل و مباحث رو حل میکنه. اون آقایونم که میبینیم خیلی جاها همین فرمایش را، همین حرفا، همین مطالب را دارا هستن، در نتیجه با هم دیگه شریکن، چطور اونها دور شدن از حقیقت این نحوه، بگن اعتباری کذاییه. و شواهد دیگر، حرفای دیگر. ما عدم المعتبرین ایاهو لتحققه فی ذاته، ما عدم المعتبرین ایاهو، حالا معتبری نباشه، فارضی نباشه، بله معتبر، فارض، اعتبار، حالا معتبر نباشه، این در خارج متحقق نی؟ کسی نباشه که وجود اعتبار کنه در خارج متحقق نیست؟ حق نیست، واقعیت ندارد، خودش نیست. فضلاً ان اعتبارات هم اگه معتبر نباشه خودش متحقق، فضلاً ان اعتبارات هم سوا اون کانت، این کانت یعنی معتبرین، البته نسخه کانو هم داره میل شریفتونه، کانت آورده به لحاظ خبرش که اغولن و غیره هاست، حالا اون نسخه هم که کانو سوشنتره، سوا اون کانون معتبرین یا کانت به لحاظ خبر اغولن که اعتبار عقلی، او غیره ها غیر اغول، وهم، خیال، بله اینجور چیزا، اینها اعتبار کنن. کما قال علیه السلام کان الله ولم یکن معه شی، بله کان الله ولم یکن معه شی. وقت چیه؟ ساعت چیه؟ بله آقا. خب حالا بس اجازه بفرمایید راجع به حدیث شریف درس بعدی را استخدام بداریم.